اشتباهاتی که افراد اغلب در ارتباط با جنگ مرتکب می شوند. در کل قلعه های نظامی بیش از این که کاربردی باشند مضر هستند. به عقیده برخی از امروزی ها که ادعای عقل می کنند ولی نادان هستند، شاید این مسئله ابلهانه جلوه کند که رومی ها می خواستند تا مردم شهرهای لاتیوم و پریورنوم را متقاعد سازند که به وفاداری و صداقت آنان ایمان دارند. از این رو هیچ گونه قلعه‌ای به منظور کنترل کردن و سرکوب آنان احداث نکردند تا از این راه آنان را وفادار و صادق به خود نگه دارند. به ویژه در منطقه فلورانس این یک اصل پذیرفته شده می باشد. در صورتی که این مدعیان عقل می گویند پیزا و شهرهای این چنین می بایست توسط قلعه های نظامی حفاظت می شدند. اگر احداث این گونه بناها حائز اهمیت می بود، بیشک رومی ها این کار را می کردند. اما از آنجایی که ویژگی، عدالت و قدرت رومی ها از نوعی دیگر بود، دست به چنین اقدامی نزدند. از آنجایی که روم از آزادی لذت می برد و به مؤسسات و تشکیلات کارآمد خود وفادار و صادق بود، امنیت هیچ شهر یا ایالتی را به وسیله قلعه نظامی تأمین نکرد، در حالی که قلعه ها قبلن احداث شده بودند. در بررسی روش عملکردی رومی ها و روش حاکمان امروزی، تفکر در مورد این موضوع برای من حائز اهمیت می شود که آیا ساخت قلعه ها مفید است؟ یا اینکه چنین بناهایی برای سازنده های آنان مضر می باشد؟ باید به خاطر داشته باشیم که قلعه ها برای دفاع در برابر دشمنان و یا افراد تحت سلطه کشور یا شهر ساخته می شوند. در مورد اول قلعه ها غیر ضروری هستند و در مورد دوم مضر. اجازه دهید مبحث را چنین آغاز کنیم که چرا این بناها در مورد دوم مضر هستند. به اعتقاد من زمانی که یک شاهزاده و یا یک جمهوری از افراد تحت سلطه خود می ترسد و از شورش احتمالی آنان هراس دارد، این رعب و وحشت ریشه در عداوت و تنفر مردم نسبت به حاکمان دارد. عداوت و تنفر به دلیل سوء رفتار حاکمان و این رفتار نادرست به دلیل تصور نادرست ایشان است که گمان می کنند می توانند مردم را به اجبار مطیع خود سازند. ممکن است عداوت و تنفر به علت روش ابلهانه حکمرانی حاکمان ایجاد شود. یکی از دلایلی که باعث می شود حاکمان به زورگویی و اجبار ایمان یابند، وجود قلعه های نظامی است که می توانند به آنجا پناه برند. زمانی که مدیریت نادرست باعث ایجاد عداوت و تنفر می شود، عمده ترین دلیل در اختیار داشتن قلعه های نظامی توسط شاهزاده یا جمهوری است. در این مورد قلعه ها بیش از این که سودمند باشند مضر هستند، زیرا همانطور که گفته شد این بناها در وهله اول شما را در طرز برخورد با مردم تحت سلطه تان بی‌پرواتر و خشنتر می سازد. دوم این که چنین بناهای آن امنیتی که شما تصورش را داشتید برایتان فراهم نمی کند. هیچ نیرو و هیچ درندگی نمیتواند شما را در کنترل مردم تحت سلطه تان یاری رساند، مگر اینکه یکی از دو موقعیت زیر برایتان مهیا باشد. یا باید ارتشی خوب مانند ارتشی که رومی ها داشتند در اختیار داشته باشید که بتوانید در وقت لازم به میدان نبرد روانه سازید، یا اینکه مردمان شما چنان بیرمق، بیپول، نامنظم و متفرق باشند که نتوانند متحد گشته و آسیبی به شما برسانند. اگر مردم را تهی‌دست سازید، علارغم غارت انجام شده باز هم سلاحی برای مبارزه خواهند داشت. اگر آنان را خلع سلاح کنید، خشم و غضب آنان سلاحشان خواهد بود. اگر رهبرانشان را بکشید و تمام نشانه های شورش و قیام را فرو نشانید، سایر رهبران برخواهند خواست. اگر شما قلعه هایی بنا نهاده باشید، فقط به هنگام صلح برایتان سودمند خواهد بود، زیرا این بناها به شما شهامت بدرفتاری می بخشند و به همین جهت به هنگام جنگ کاملا بلا استفاده خواهند بود، زیرا هم مورد حمله دشمنان قرار خواهند گرفت و هم افراد تحت سلطه خودتان. قلعه ها تا به تحمل در برابر هیچ کدام از این حملات را نخواهند داشت. امروزه به دلیل وجود توپخانه، دفاع از چنین مکان کوچکی کاملاً غیر ممکن می باشد. زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردیم، هیچ خاکریزی در پشت این بناها وجود ندارد تا افراد به آنجا پناه برده و استراحت کنند. من قصد دارم که این مسئله را با تمام جزئیات شرح دهم. شاهزاده من، آیا شما می خواهید به وسیله قلعه ها مردم شهرتان را تحت تسلط درآورید؟ اگر شما یک شاهزاده یا یک جمهوری هستید، آیا قصد دارید شهری را که در طی جنگ تصرف کرده اید حفظ کنید؟ من به شما پاسخ می دهم. اگر شما شاهزاده هستید، هیچ چیزی عبث‌تر از یک قلعه برای کنترل شهروندانتان نیست. من دلایل را قبلا ارائه دادم. قلعه ها باعث بروز تکبر در شما می شود. از این رو رفتار و کردارتان بی‌رحمانه و نابخردانه می گردد. همین سبب می شود تا مردم آرزوی انحطاط و زوال شما را داشته باشند و خشم و غضب آنان چنان می گردد که قلعه ها هم توان حفاظت از شما را نخواهند داشت. پر واضح است که شاهزاده خوب و خردمند هرگز قلعه ای نمی سازد. البته اگر قصد دارد که همانطور خوب و بدون مشکل باقی مانده و حکومت کند. وی اگر صلاح پسران و جانشینان خود را بخواهد، به آنان یاد می دهد تا به جای اعتماد به قلعه ها به حسن نیت مردمانشان اعتماد کنند. کانت فرانچسکو سفرزا که دوک شهر میلان شده بود، به خردمندی شهره بود. با وجود این، وی قلعه‌ای در شهر میلان بنا نهاد. به عقیده من او در این مورد نابخردانه عمل نمود و در نتیجه همین قلعه به جای امنیت آسیب و خسارت را برای وراس و جانشینان او به ارمغان آورد. زیرا به دلیل وجود قلعه ایشان چنان گمان بردند که در مأمن هستند و می توانند به شهروندان و زیردستان خود ستم روا دارند. از این رو در هر فرصت ممکن به آنان ظلم کردند. در نتیجه این ستم منجر به تنفری بی حد و مرز شد و در اولین جنگ شکست خوردند و شهر به تصرف اولین دشمن درآمد. نه تنها این قلعه در زمان جنگ کاربردی برای آنان نداشت، بلکه در زمان صلح نیز آسیب زیادی به آنان رساند. زیرا اگر ایشان قلعه ای در اختیار نداشتند، در رفتار با شهروندان چنین نابخردانه عمل نمی کردند. در این صورت به هنگام حمله فرانسوی ها در حالی که قلعه هم نداشتند، با یک ارتش متشکل از افراد وفادار و صادق مقاومتی بهتر و پرروحی از خود نشان می دادند. این شرایط خیلی بهتر از وجود قلعه و افراد خائن می باشد. به هر حال قلعه ها کمکی به شما نمی کنند، زیرا شما آنها را یا به واسطه خیانت حافظان قلعه از دست می دهید یا از طریق حمله وحشیانه. یا اینکه قلعه پابرجا میماند اما تمامی افراد درون آن از گرسنگی تلف شدند. در این حالت اگر شما قصد احیای شهر یا کشور از دست رفته را داشته باشید، باید ارتشی جهت حمله به تسخیرگران در اختیارتان باشد. اما اگر شما دارای افراد صادق و وفاداری باشید، به هر صورت می توانید کشور را از چنگ دشمن درآورید. اگر قلعه‌ای در کار نباشد، افراد به درستی آموزش می‌بینند. اما وجود قلعه کم کم حس تکبری را به شما القا می‌کند و همین حس باعث بدرفتاری شما با افرادتان می‌گردد. تجربه نشان داده است که این قلعه میلانی نه برای سفروزا کاربردی داشته و نه برای فرانسوی‌ها. در هر دو مورد اوضاع خوب پیش نرفته است. برعکس، برای هر دو مورد ویرانی و فاجعه به بار آورده است. وجود قلعه باعث شده که آنان از طرق صادقانه برای حفظ موقعیتشان غافل شوند. گویدو بالدا که دوک منطقه اوربینو و پسر فردریک بود، در دوران خود یک فرمانده قابل به حساب می آمد. سزار بورجیا که پسر پاپ الکساندر ششم بود، گویدو بالدا را به زور از کشورش بیرون انداخت. بعدها به طور اتفاقی گویدو به کشورش بازگشت. وی تمامی قلعه های منطقه را ویران کرد، زیرا به نظر او وجود قلعه نشان بدسگالی و موذیگری بود. زیرا با وجود مردمی که علاقمند او بودند، وی نیازی به قلعه نداشت و زمانی که دشمنانش قصد حمله به او کردند، وی دریافت که نمیتواند از قلعه ها حفاظت کند. چون او نیاز به زمینی فراخ داشت تا ارتشش در آنجا با دشمن مقابله کند. از این رو مصمم شد تا از شر قلعه ها خلاص شود. زمانی که پاپ جولیوس بنتی ووگلی را از بولگنا بیرون راند، قلعه ای را در آن شهر بنا کرد و با این عمل باعث شد که یکی از حاکمانش به طرزی ظالمانه ساکنین شهر را تحت فشار قرار دهد و همین امر سبب شورش ساکنین گشت و بلادرنگ قلعه را فتح کردند. قلعه نه تنها کمکی به وی نکرد بلکه به وی آسیب هم رساند. اگر وی به گونه دیگر اقدام کرده بود دچار این وضعیت نمی شد. نیکولو دا کاستلو پدر ویتلی به هنگام بازگشت به کشوری که از آنجا تبعید شده بود فوراً دو قلعه را که پاپ سیکستوس چهارم آنها را بنا نهاده بود ویران کرد، زیرا وی اعتقاد داشت این مردم هستند که از کشورش حفاظت می کنند نه قلعه ها. در بین موارد اخیر که دال بر بیهودگی ساخت قلعه ها و فواید ناشی از ویرانی آنها هستند، حائز اهمیت ترین مورد مربوط به مسئله است که در تاریخی نچندان دور در جنوا اتفاق افتاده است. همه می دانند که در سال 1507 جنوا علیه لوئیس 12 شاه فرانسه شورش کرد. لوئیس شخصاً و به همراه نیروهایش برای فتح دوباره این شهر بازگشت. پس از اینکه شهر را دوباره به دست آورد، قلعه‌ای مستحکم‌تر از هر قلعه دیگر بنا نهاد. به دلیل اینکه قلعه در نوک تپه و مشرف به دریا ساخته شده بود، مردم جنوا آن را کودفا می‌نامیدند. به خاطر همین موقعیت و برخی شرایط دیگر، این قلعه غیر قابل تسخیر، رسوخ ناپذیر، مرکز فرماندهی بندر و بخش اعظمی از شهر بود. در سال 1512 زمانی که فرانسه از ایتالیا بیرون رانده شده بود، علارغم وجود قلعه جنوا شورش کرد. اوتاویانو فرگوسو حکومت را به تصرف خود درآورد و پس از محاصره 16 ماهه قلعه دچار قحطی شد و به ناچار تسلیم گشت. و در این محاصره از تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن استفاده کرد. پس از آن تعداد بسیاری وی را پند دادند که قلعه را به عنوان پناهگاهی برای مواقع ضروری نگه دارد و همه چنین انتظاری از او داشتند. اما فرگوسو که مرد محتاطی بود قلعه را ویران کرد، زیرا وی دریافت که این قلعه ها نیستند که حکمرانان را در تخت سلطنت حفظ می کنند، بلکه میل، اشتیاق و هواخواهی مردم حافظ آنان است. بنابراین به جای اعتماد به قلعه به وجدان و رفتار خود اعتماد کرد و موقعیت خود را حفظ نمود و هنوز هم موقعیتش پابرجاست. پس از تغییر حکومت جنوا 1000 پیاده نظام برای دولت کفایت می کرد، زیرا دشمنان با 10000 پیاده به این کشور حمله کردند اما راه به جایی نبردند. از این رو ملاحظه می کنیم که خلع سلاح کردن یک قلعه آسیبی به اوتاویانو نرساند و ساخت قلعه هم کمکی به شاه نکرد. زمانی که شاه به همراه ارتشش به ایتالیا رفت، آسیبی به جنوا نرسید، در حالی که قلعه‌ای هم در آنجا وجود نداشت. اما به هنگام حمله ارتش ایتالیا، با وجود قلعه‌ای که در اختیار داشت، شکست خورد و جنوا به تصرف ایتالیا درآمد. از این رو هزینه ساخت قلعه برای شاه گزاف بود و از دست دادن آن شرم‌آور، در حالی که فتح دوباره قلعه توسط اوتاویانو شکوه و افتخار به همراه داشت و ویران کردن آن مزیت. اکنون به مبحث جمهوری‌هایی می‌پردازیم که قلعه‌هایی را نه در سرزمین خود بلکه در کشورهایی بنا می‌نهند که به تصرف خود درآوردند. اگر مثال فرانسه و جنوا در خصوص نشان دادن این استدلال اشتباه کفایت نمی کند، ذکر مثال فلورنس و پیسا بس خواهد بود. فلورنتینی ها برای تصرف پیسا قلعه هایی را بنا نهادند. مردمان پیسا همیشه با قدرت فلورنتین خصومت داشتند. از آزادی لذت می بردند و شورش را ابزاری برای دستیابی به آزادی قلمداد می کردند. بنابراین اگر می خواستند تا از پیسا حفاظت کنند، باید روش رومی ها را پیش می گرفتند. یعنی باید آنان را با خود متحد می ساختند یا ویرانشان می کردند. خاصیت قلعه ها با ورود شاه چارلز برای فلورنتینی ها آشکار گشت. فلورنتینی ها از روی بدشانسی یا به خاطر بیکفایتی نگهبانانشان و یا اینکه از ترس به وجود آمدن شرایط بدتر تسلیم چارلز شدند. در صورتی که اگر قلعه‌ای وجود نداشت، فلورنتینی ها برای تصرف پیسا به قدرت این قلعه ها متکی نمی شدند و شاه هم نمی توانست ایشان را از شهر خارج سازد. اگر فلورنتینی ها از ابزار دیگری مدد می گرفتند، شاید می توانستند شهر را برای خود حفظ کنند و بی تردید آن ابزار برای ایشان مصیبت بارتر از قلعه نمی بود. چون این جمع‌بندی می کنم که برای حفظ کشور یا شهر خود قلعه ها مضر و آسیب رسان هستند و به جهت حفظ شهرهای به تصرف درآمده بیهوده و بیفایده‌اند. در این مبحث اداره امور به شیوه رومی ها برای من کفایت می کند. زمانی که آنها می خواستند شهری را با قدرت حفظ نمایند، نه تنها دیواری گرداگرد آن نمی کشیدند، بلکه دیوارهای موجود را نیز ویران می ساختند. اگر شخصی در برابر این دیدگاه من مورد تارنتوم عهد باستان و یا مثال برسیا مربوط به دوران مدرن را مطرح سازد، چون این پاسخ خواهم داد که هر دوی این موارد به پاس وجود قلعه ها پس از شورش افراد تحت سلطه حکومت دوباره از حاکم پس گرفته شدند. فابیوس ماکسیموس را در اولین سال دوران خدمتش به همراه کل ارتش به تارنتوم فرستادند تا آنجا را دوباره بازپس گیرد. حتی اگر قلعه‌ای هم وجود نداشت، این تعداد ارتش برای این عملیات بسنده می کرد. فابیوس از قلعه کمک گرفت. اگر قلعه‌ای وجود نداشت، وی از ابزار و راهکار دیگری مدد می جست و در نهایت نتیجه همان می شد، زیرا قلعه کمکی به وی نکرد. من نمی‌دانم اگر برای تسخیر دوباره شهر به یک ارتش و فابیوس ماکسیموسی برای فرماندهی ارتش نیاز بود، دیگر قلعه به چه دردی می‌خورد. به علاوه رومی‌ها به هر ترتیب شهر را بازپس می‌گرفتند. همانطور که در مثال کاپوا دیده شده است که در آنجا هیچ قلعه‌ای وجود نداشت، اما رومی‌ها به دلیل شجاعت و دلیری ارتش موفق شدند تا شهر را پس گیرند. اما اجازه دهید به مورد برسیا بازگردیم. به نظر من چیزی که در آن شهر اتفاق افتاد یک پیش آمد نادر بود. به ندرت پیش می آید که به هنگام شورش یک شهر، در صورتی که لشکر عظیمی چون لشکر فرانسوی ها در اطراف شما باشد، قلعه در اختیار شما باقی بماند. دلیل این امر این بوده که مونسیر دی فویکس که فرمانده شهر بود، لشکری در بولگنا داشت و زمانی که خبر شکست برسیا را شنید، بیدرنگ برای مقابله با شورشیان شتافت و در عرض 3 روز به برسیا رسید. وی با کمک قلعه شهر را دوباره پس گرفت. در اینجا نیز می‌بینیم که برای اینکه قلعه برسیا سودمند واقع شود، نیاز به مونسیر دی فویکس و ارتشی بود که به منظور بازپسگیری شهر 3 روز تمام راهپیمایی کرده بودند. بنابراین مورد برسیا برای تکذیب مثال‌های مخالف آن کافی نیست، زیرا در جنگ‌هایی که اخیراً برپا شده‌اند، تسخیر و بازپسگیری قلعه‌ها به همان اندازه شانسی بوده که در مورد کشورها و شهرهای بازی چون لومباردی، رماگنا، پادشاهی نپال و همه نقاط ایتالیا بوده است. به اعتقاد من در صورتی که مردم یا پادشاهی‌ها ارتش‌های خوبی در اختیار داشته باشند، ساخت قلعه‌ها برای دفاع در برابر دشمنان خارجی غیر ضروری و در مورد کسانی که از وجود چنین ارتش‌هایی بی‌نصیبند بلا استفاده می‌باشد. زیرا ارتش‌های خوب بدون قلعه‌ها هم برای دفاع کفایت می‌کنند و قلعه‌ها بدون حضور ارتش‌ها دفاع محسوب نمی‌شوند. این قضیه از تجارب افراد پرآوازه مانند حاکمان یا مثال‌های دیگر چون رومی‌ها و اسپارت‌ها، انسان‌های دلیر و با انضباط برگرفته شده است. دلیل اینکه رومی‌ها قلعه نساختند این بود که اسپارت‌ها نه تنها از ساخت قلعه خودداری کردند، بلکه اجازه ندادند که شهرشان دیوار داشته باشد، زیرا آنان چنین برگزیدند تا بر دفاع شخصی اعتماد کنند، نه چیز دیگری. از این رو زمانی که یک آتنی از یک اسپارت پرسید که چرا دیوارهای آتن خوب و زیبا به نظر نمی رسد، وی پاسخ داد: دیوار در کل خوب به نظر نمی رسد. مشروط بر اینکه بانوانی در آن محل زندگی کنند.